درخت تو گر بار دانش بگیرد به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان جان سلام، من سعید انبرستانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی و معلم رسمی علوم و فنون ادبی هستم. خوشحالم که اینجا در رادیو فرهنگ با شما عزیزان دلم همراه هستم امروز با کتاب علوم و فنون ادبی 1 سال 10 رشته ادبیات و علوم انسانی. ما درس وزن شعر رو در جلسه گذشته با همدیگه شروع کردیم و درس 8 بود، با همدیگه مبانیش رو خوندیم. یادمون هست که گفتیم عروض روی هجا سواره و روی حروف برای حروف صداگذاری کردیم. اومدیم گفتیم هجا کوتاه و بلند، کوتاه یک حرف با یک حرکت مثل ب و ب و بو، و اگر از این بیشتر شد چه با چه بد، یعنی اون چیزی که مکتوب هست و ما میبینیم اگر از یک حرف بیشتر بود، اون موقع ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم هجای بلند. اما اگر اون چیزی که مینویسیم از این هم بیشتر شد، مثل باد، میشه هجای کشیده، تبدیلش میکنیم به یه هجای بلند و یه هجای کوتاه. بعد قرار گذاشتیم که حتما کلمات رو درست بخوانیم. مثلا الان ما اشاراتی داریم به خودآزمایی آخر همین درس، کلمه مثلا رهایی، خب رهایی بخش کردیم 3 بخش، لا، نه، بلند، کوتاه. روی هر صدا گذاشتیم، گفتیم هی که صدای ا میده، واو که صدای او میده، رو تبدیل کنیم به حرکت. خواهش، واو خواهش صدا نداره، پس ما فقط می نویسیم خواه، هجای بلند و هش. اما در بزرگ راه هی پایانیمون صامته، پس خودش حساب میشه. بو کوتاه، زور بلند، گ کوتاه، را بلند، ه کوتاه، که از نظر هجایی بو زرگ، زرگ کشیده، راه هم کشیده است، که ما تبدیل میکنیم به بلند و کوتاه. کلماتی مثل پشتوانه، پشتوانه مثلا میتونیم بخونیمش. مؤذن، مو کوتاه، از همزش خودش یک صامته، فتحه و ز چون دو تا حرف مکتوب داریم میشه بلند، دوباره زن، زن هم میشه چی؟ بلند. در مورد همزه خیلی مراقب باشیم. خودآزمایی شماره 2 آخر درسمون این نکته رو گفته، 2 حالت خوانده میشه، سر آمد، سر آمد، بستگی به تلفظ ارجحش در شعر داره و بر اون اساس حساب میکنیم. مثلا سر کوتاه، را بلند، مد بلند. دل انگیز رو میخونیم، د کوتاه، لن بلند، گیز کشیده، الی آخر. گاهی اوقات شعر داریم، خب شعر رو فرق نمی کنه با کلمه میخونیم، بخش میکنیم، بخشش رو جدا جدا مینویسیم. بهترین کار اینه که قبل از این که شروع کنیم اول خطای عمودی بکشیم، 15 تا خط عمودی، 16 تا خونه درست کنیم و هر خونه رو جدا جدا علامتاشو بنویسیم. با بلند، من بلند، ب کوتاه، گو بلند، اینی که میگم منظورم همون علامتای خودشه، حالا با علامت میگم، تا خط، کی خط، سه یو، تی خط. پس میتونیم هم خط یو بگیم هم کوتاه بلند بگیم. مه بلند، ری بلند، ب کوتاه، گو بلند، ما بلند، هی بلند، ب کوتاه، گو بلند. راه آزمایش این که ما درست تختی کردیم یا نه اینه که این خط عمودی ها که نکشیدیم برای این بود مصرع دوم دقیقاً باید تعداد هجاها و نوع خط و یواش با مصرع بالای یکی بشه. اگر هم یه وقتی دیدید خانش مصرع یک براتون سخته، مصرع دو رو بنویسید بالا، مصرع یک رو زیرش بنویسید. الزام نداره حتما شما مصرع یک رو تختی کنید. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. بر بلند، س کوتاه، ر کوتاه، آ بلند، نم بلند، که هشو میندازیم دور، کوتاه. گر بلند، ز کوتاه، دست، دست بلند، ت کوتاه. بر آید و چی بخونیم؟ براید، ب کوتاه، را بلند، ید بلند. همین روال رو برای بقیه هم انجام بدیم. یه خودآزمایی داریم در پایان. ببین اومده علامت داده بهمون. شما ببینید این کلمات رو علامت ها بخونید. ببین با حذف بخونی اون میشه یا بی حذف. مثلا اولیه باد چیه؟ با بلند کوتاه. اینجا ما هجای دوی کوتاه نداریم، پس نتیجه میگیریم همزش رو حذف کرده. چی خونده؟ با داورده، با بلند، دا بلند، ور بلند، د کوتاه. پلنگ افکن اما پ کوتاه، لنگ، لن بلند، گ کوتاه. میبینیم که اون هجای کوتاه رو داریم، پس اینجا نخونده پلنگ افکن، یعنی حذف همزه رو انجام نداده. اینو ما با مثبت و منفی کنارش مشخص کنیم که حذف همزه کرده یا نه. دانش آموز، حذف همزه نکرده. چرا؟ چون نخونده نش آموز، کوتاه نداریم هجای دومونو. گل اندام، اگر حذف میکرد میشد گل اندام، هجای یکش کوتاه میشد، پس حذف همزه نکرده. پ یا ما ورخونده، حذف همزه کرده. خوش اندام نخونده، چه خونده؟ خوش اندام، خو کوتاهه، پس خوش رو تبدیل به خو کرده، مجبور شده ش رو بده به اجرای دو، حذف همزه انجام داده. کار آزموده خونده، نخونده کار، اگه کار میخوند هجای دو کوتاه میشد، پس شماره آخرمونم حذف همزه رو انجام داده. خب ببینید موسیقی شعر بحث بسیار بسیار مهمیه. این ظرایفی که الان شما دارید یاد میگیرید، این بخش کردن ها، این صدا کشی ها، این حالا علامت گذاری ها، اینها تا سال 12 با شما همراهه. ما حتی همین الان سال 12 شاگردایی داریم که بسیار بسیار خوب اختیارات شاعری و اوزان رو یاد گرفتن، ولی گاهی اوقات همین خطاهای علامت گذاری کار دستشون میده. پس توصیه میکنم حتما به تمرینای کتابتون اکتفا نکنید. کتابای موازی گاهی هست، گاهی تو سایت ها میتونید پیدا بکنید. من یه ادب رام خودم دارم که میتونید حالا از اونجا هم گاهی اوقات بعضی اطلاعات تختی فراوان پیدا کنید. تمرین کنید عروض رو، خیلی تمرین کنید، خیلی تمرین کنید. عروض با تمرین زیاد به دست میاد. درس 11 قسمت آخر موسیقی شعر در کتاب علوم و فنون 1. قافیه درسته تو کتاب 10 شماست، ولی تو کنکور خود این یک بحث کاملا مستقل گاهی داد. 2 سوال از این درس توی کنکور دادن، پس توصیه میکنم با ما خیلی همراه باشید. خب ببینید اینجا اول یه تعریف ساده بذاریم براتون. قافیه چیست؟ قافیه به کلمات متفاوت اما هماهنگ آخر شعر گفته میشه که هماهنگی اونها قافیه قالب شعر رو میسازه. میتونه بعد از کلمات قافیه ردیف بیاد، میتونه نیاد. پس این یه نکته خوب، ردیف اختیاریه، کجا میاد؟ بعد از قافیه. ولی وجود قافیه بنا به ویژگی‌های هر قالب شعری از پیش تعیین شده و الزامیه. مثلا شما وقتی میخواید غزل بگید، از قبل باید بدونید که مصرع یکتون با مصرع دوتون، یعنی دو مصرع بیتی یکتون با مصرعهای زوج آخر ابیات تمام ابیات بعدتون باید هم قافیه باشه. حالا میخواد بعدش ردیف بذاره یا نذاره، این ویژگی ها در مورد قالب ها از قبل مشخصه. قصیده هم عین غزله، ولی مثلا قطعه بخواد بگه شاعر، لازم نیست دو مصرع بیتی یکش حتما هم قافیه باشن، فقط قافیه آخر بیتاش میاد. میخواد مثنوی بگه، اصلا کلا زمین تا آسمون با اینا فرق میکنه، هر بیتش دوتا مصرعش با هم همقافیه است و بیت بعد که میره قافیه عوض میشه. خب این دیگه بستگی به قالب داره. خب اما در خود قافیه چه چیزی ضروری و لازمه؟ دقت کنید، ضروری و لازم هماهنگی حرف یا حروف پایانیه. خب با مثال کتابتون بریم. آب زنید راه را هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد. من همین یه بار بود که بیت رو برای قافیه کامل خوندم. چرا؟ چون وقتمو میگیره، خصوصا تو تستنی. دلیل نداره شما تست قافیه رو بیاید از اول بیت رو شروع کنید، فقط برید به انتها. اگه تکراری بود به احتمال زیاد ردیفه. اینجا ببینید، میرسد میرسد تکراریه، پس چیه؟ ردیفه. قبل از اون باید قافیه رعایت شده باشه، یعنی دوتا کلمه داشته باشین که حداقل یک حرف آخرشون یکسان باشه. ببینیم چی داریم؟ نگار بهار. خب این که دو حرفش یکسانه، ر و آی قبلش. اگه اون حرف پایانی مصوت آ مصوت او، یکی از این دوتا باشه، به تنهایی کفایت میکنه. ولی اگه صامت باشه کافی نیست، باید اون و حرف قبل از اون، صدای قبل از اون، چه ا او چه ا او ای یکسان باشه. این لازمه. بعدی رو ببینیم، یه بیت دیگه در صفحه بعد. آخر بیت سلامت ملامت. خب تکراری نیستن، ولی حروف پایانیشون تکراریه. چیه؟ ت. بعد میگردیم، قرار شد به سمت راست یه حرف بریم جلو. لازمه که حرکت و صدای قبل از حرف قافیه یکسان باشه. ما به این آخرین حرف مشترک اصلی بین دوتا کلمه قافیه میگیم حرف قافیه. پس در ملامت و سلامت حرف قافیه چیه؟ ت. صدای قبل از این چیه؟ ا. سلامت ا، ملامت ا. پس حروف قافیه ما میشن فتح به اضافه ت. خب اینا میشن حروف قافیه. قبل از این دوباره میم مشترک، الف مشترک، لام هم مشترک. اینا میشه گفت حروف اضافی هن. توی قافیه تأثیری ندارن. حالا اینا تو تستا خیلی کمک میکنه بهم. بیایم پایین تر. حالا میگم ما بحث ردیف رو اول موضوع گفتیم، اینجا تعریفش هم ببینیم. توی همین صفحه، شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. دراز باز، واژه‌های قافیه، باشد ردیف. چرا؟ ردیف کلمه تکراریه، قبلش قافیه بوده، قافیه حروف پایانیشون یکسانه، پس حروف قافیهش میشه آز. چرا؟ چون زه پایانی با حرف صدادار قبلش که اینجا آه. روی بیت بعدی این نکته رو ببینیم. خرم از اوست، عالم از اوست. از اوست تکراری میشه ردیف، خرم عالم میشه واژه‌های قافیه، میم و فتحه قبل از اون حروف قافیه. پس برای حروف قافیه قرار شد آخرین حرف اصلی رو پیدا کنیم توی دوتا کلمه، یه حرف برگردیم سمت راست تا به مصوت. اگه اونم صامت بود دوباره ادامه میدیم. نمونه بعدی، تخت و بخت واژه‌های قافیه هستن. تخت و بخت واژه‌های قافیه همونن، ت توی هر دوش صامته. خب ما قرار شد به سمت راست برگردیم تا برسیم به مصوت. برگردیم، خب خ داریم، خ که صامته، پس چی؟ ناچاریم ادامه بدیم. قبل از اون چی داریم؟ ا داریم. پس ا و خ و ت روی هم میشن حروف قافیه همون. حروف قافیه الزامن یه حرف نیست، میتونه مثل اینجا سه حرف باشه. یه بیت دیگه دوباره پایین تر ببینیم که حالا من برگردم نکتشم بگم. رعنا را مارا. ببین را تکراریه، پس میشه ردیف. رعنا و ما میشن واژه‌های قافیه، آخرین حرفشون چیه؟ آ. یادتونه گفتم اگه خودش صدادار آ و او باشه کافیه، لازم نیست برگردیم سمت راست. اینه، پس حرف قافیه‌مون و حروف قافیه‌مون همون آه. خب حالا اینجا یه اتفاقش میاره، میگه ما گاهی اوقات حرف قافیه‌مون خودش به تنهایی حروف قافیه هم هست. چرا؟ چون یکی از مصوت‌های آ و اوه. ما به این میگیم قاعده یک، خب لازم نیست برگردیم سمت راست. اما اگه صامت باشه لازمه برگردیم سمت راست. حالا یا قبلش بلا فاصله مصوته، میشه مصوت به اضافه صامت، یا یه حرف صامت بینشون فاصله است، مثل اون تخت و بختی که بالا داشتیم. نمونه هامونو ببینیم. او زشت خو، خوب حروف قافیهش چیه؟ او مصوت قاعده یک میشه. رعنا ما، حروف قافیهش چیه؟ آ، مصوت قاعده یک میشه. مراقب باشید، واو صامت مثل نو دو، الف صامت مثل مبدأ منشأ، اینا رو نمیتونید بگیرید قاعده یک. چرا؟ چون اونا صامتن، فقط صدادار آ و او قاعده یک. همین حزین، خب باشدش که ردیف نون صامت به سمت راست میریم، یه مصوته، پس این میشه حروف قافیه. الگوش چیه؟ مصوت به اضافه صامت، قاعدش هم قاعده دو، چون روی و حرف قافیه‌مون صامته. نکاشت بر نداشت، ت حرف پایانیه، برمیگردیم شین هنوز صامته، به مصوت نرسیدیم، بازم برمیگردیم آ، پس آ و شین و ت، مصوت صامت صامت، قاعده دو. پرست دست، یا لال حق پرستم بگیم چون واژه مرکب اب نداره، ت سین ا سین ت، مصوت صامت صامت. خب یه تبصره دارید اینجا، میگه که به آخر واژه‌های قافیه ممکن است یک یا چند حرف الحاق شود، این الحاقی ها جز حروف قافیه هستن، رعایت آنها لازمه. یعنی چی؟ مثلا شما دست رو میتونید بگید دستم، پس اونجا هم حق پرست رو باید بگید حق پرستم. یعنی اگر به یکی از حروف قافیه شما حرفی چسبید، در اون یکی هم بعد اون تکرار بشه. حالا یه نمونهش رو اینجا کتابتون آورد، این از این نمونه بگم من. تنهایی و بازایی. خب الحاقی یعنی حرف زاید، حرف زیادی، حرفی که اومده اضافه شد، جز حروف اصلی کلمه نیست. تنهایی، من ایشو بکنم میمونه تنها معنی میده. بازایی، ایشو بکنم میشه چی؟ بازا معنی میده. پس اون آ، الف آ، آی کلاهدار کلاهش نه، الفش میشه حرف قافیه، و چون خودش مصوت یکی از اون دوتاست، قاعده یکه، لازم نیست به سمت راست برگردیم. اما سمت چپ به هر دوتا اینها یی اضافه شده، ما به این میگیم الحاقی. حالا اگر از ما پرسیدن حروف قافیهش چیه، چی بگیم؟ میگیم آ به اضافه ای، یعنی حروف قافیه میشه حروف قافیه قدیمیمون به اضافه الحاقیه جدیدمون. چیا میتونن الحاقی بشن؟ شناسه ها، ضمیر متصلا، همین خوبم، محبوبم، این ام مخفف هستم و بقیه شخص هاش، یه ساکن بعد آ مثل جای و بعد او مثل جوی، اینها هم الحاقیه. زمنن یه چیزی یادم رفت بگم، هی غیر ملفوظ، هی که صدای ا میده، مثل خنده، گریه، اونم چون به اصطلاح صدا هست، اون رو هم ما جز الحاقی ها میگیریم. یعنی مثلا الان توی یه بیت توجه داریم، مرده بودم زنده شدم، بعد خنده و پاینده، شدمش که ردیفه. خنده و پاینده اگه از ما پرسیدن حروف قافیهش چیه، اون دال میشه حرف اصلی، سمت راست برمیگردیم نون هنوز صامته، بازم برمیگردیم ا رو میذاریم، میشه ا نون دال به اضافه ا، ای ناشی از ه که میشه الحاقی. یعنی الگومون بود مصوت صامت صامت به اضافه حروف الحاقی. خب یه سوالی هم اینجا داریم، یه نکته اینجا داریم که نکته جدیدیه، اونم بحث انواع قافیه است. قافیه چند جوره؟ این قافیه که ما تا حالا میخوندیم بهش میگفتیم قافیه پایانی، کجا میاد؟ پایان بیت و پایان مصرع. اما یه قافیه دیگه هم داریم که کتابمون یه اسم جدید براش گذاشته و بهش چی میگه؟ قافیه درونی. کجا میاد؟ یادتونه بعضی شعرها وسطش یه مکس کامل داشت، مثل همین دیده شیر است مرا، جان دلیر است مرا. این مکس وسط شعر مصرع رو به دو نیمه کاملا مساوی تقسیم میکنه. ما به هر نیمهش میگیم یک نیم مصرع. اگر شاعر علاوه بر قافیه پایانی خودش در آخر نیم مصرعها قافیه آورده بود، این میشه قافیه درونی. از این اگه بیشتر هم بود اشکال نداره. یعنی مثلا الان ما اینجا چی داریم؟ زنده خنده دوتا، میتونه سه تا باشه، میتونه توی یک مصرع چهار تا کلمه هم قافیه باشه، بازم ما بهش میگیم درون. ذوقافیتین چیه؟ ذوقافیتین یعنی دوتا قافیه پایانی پشت سر هم. چه رو ببینید؟ طرفه می‌دارند یاران صبر، صبر من بر داغ و درد، داغ و دردی که است و باشد خوشتر است از باغ و ورد. ببینید از پایان که میایم، ورد با درد هم قافیه است. خب اینا میشن قافیه اصلی، قافیه پایانی ما. حرف قافیه‌مون دال، حروف قافیه‌مون فتحه ر دال با الگوی مصوت صامت صامت. اما قبل از این ما چی داریم؟ داغ و باغ، اونا هم هم قافیه‌ن. اونا رو ما بهش میگیم قافیه دوم. زو قافیته یعنی دو قافیه ای، پس اون میشه قافیه دوم ما که خودش ق و آ حروف قافیه شن و مصوت به اضافه صامته. پس زو قافیتین فرقش با قافیه درونی چیه؟ زو قافیتین دو تا قافیه پایانی پشت سر همه، ولی قافیه درونی قافیه آخر نیم مصرعها و یا بیشتره که قطعا چسبیده به هم دیگه نخواهند. یه نکته دیگه هم که باز به عنوان تذکر دارید اینه، آیا شما میتونید لذیذ رو با عزیز قافیه کنید؟ جواب نه. چرا؟ چون در قافیه علاوه بر همصدایی، هم املایی، هم نوشتاری هم مهمه. پس عزیز با لذیذ با غلیظ قافیه نمیشه. چرا؟ چون املاهاشون با هم فرق داره، بعد علاوه بر صداشون املاشون هم یکسان باشه. و نکته پایانیمون قافیه در شعر نو. شعر نو هم قافیه داره آیا؟ بله. قافیهش کجا میاد؟ خب طبیعتاً آخر مصرعهاش میاد، اما مثل شعرهای سنتی از قبل جاش مشخص نیست. شاعر خودش به ضرورت شعرش و به نسبت نیازش قافیه میاره و استفاده میکنه. مثل نمونه آخر درسمون من و دشمن، میبینید که با فاصله هم اومدن، دوباره با فاصله پایین تر بردن. واژه های قافیه است. اگه الگو پرسیدن اشکالی نداره، الگو شما میگیم نون فتحه قبلش مصوت به اضافه صامت. بچه درس قافیه توضیح دادم، مهمترین درس کتاب شما در قسمت موسیقی شعر برای کنکوره و خود همین بحث تو کنکور دو تا سوال قطعا ازش میاد و این ضرورت و اهمیتش رو بیشتر میکنه تو کنکور و تو روش‌های تستیش. باز بعد نکته های خاصش رو بخونید. خیلی ممنونم از همراهی شما، خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم با شما هم کلام باشم. انشالله این روزها رو بگذرونید دوباره با لبخند و خنده‌های قشنگتون تو کلاس همه ما معلم‌ها رو خوشحال کنید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ شما باشید.
خب به ساعت 11:54 رسیدیم. میان برنامه 100 ثانیه با کتاب رو با هم میشنویم.
100 ثانیه با کتاب.
بدان که ریا کردن به طاعتهای حق تعالی از کبایر است و به شرک نزدیک است و هیچ بیماری بر دل پارسیان غالب تر از این نیست که چون عبادتی کنند خواهند که مردمان از آن خبر یابند و در جمله پارسایی ایشان اعتقاد کنند و چون مقصود از عبادت اعتقاد مردمان بود، خود نه عبادت بود، پرستیدن خلق بود و آن شرک بود و دیگری را با حق تعالی شریک کرده باشد اندر عبادت خیش. و حق تعالی چنین گوید: هر که به دیدار حق تعالی امید دارد، گو اندر عبادت حق تعالی شرک می افکند. غزالی مقدمه کتاب کیمیای سعادت را با عنوان مسلمانی در 4 عنوان شناخت نفس، شناخت حق تعالی، معرفت دنیا و معرفت آخرت آغاز می کند و سپس به ارکان مسلمانی می پردازد و حقیقت آن را نیز در 4 رکن عبادت، معاملات، مهلکات و منجیات و هر رکن را در 10 اصل نقد و بررسی می نماید. کیمیای سعادت مهمترین اثر فارسی غزالی و نمونه عالی از نثر لطیف و روان است. مجموعه 2 جلدی کیمیای سعادت به همت حسین خدیبجم گردآوری و به کوشش انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید.
جهش تولید
امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سال 1399 هجری شمسی، سال جهش تولید. همراه با شما در رسانه فرهنگ ایران، اولین انتخاب شما در میان رسانه‌های فرهنگی، رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام فرکانس 585 کیلوهرتز. با ما همراه باشید. 220-486 220-588 20 پیامک 30558. اینجا ایران است، رسانه فرهنگ ایران، رادیو فرهنگ.
امروز آرزو میکنیم روزگارتون از رحمت لبریز، دستانتون از نعمت سرشار، زندگیتون رضایت بخش، عاقبتتون ختم به خیر باشه.
يا مقلب القلوب والأبصار.
و این قصه شیرین بهار است. اکنون غرق سرورم، پای سفره بهار، شمارم 7 سین سعادت را، نوروز را، خنده ها را. آهنگ بهار را هم پای ما بشنوید در
رادیو نوروز، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها ریشه ها بود.
مبارک باد این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
از 28 اسفند همراه شماییم. در خانه بمانید، نوروز را به خانه های شما می آورید.
عید اومد دوباره، بهاره های بهاره، آخر انتظاره، بهاره های بهاره.
رادیو نوروز، صدای همدلی.
فراموش نکنید که به پویش در خانه بمانیم و کرونا را شکست دهیم بپیوندید.
یک دو سه دو، یک دو سه سه.
شما قدرتمندترین ارتش جهان هستید. شما بهترین هستید. با شما نمیشه جنگید. آماده باشین برای از بین بردن همه آدم ها.
قربان بیستیم.
از کرونا فرمانده به کرونا سرباز، از کرونا فرمانده به کرونا سرباز.
کرونا سرباز به گوشم.
چه خبر؟
قربان من شکست خوردیم، تکرار میکنم من شکست خوردیم.
این امکان نداره. ارتش ما میتونه تا 9 روز روی سطوح فلکسی، شیشه و پلاستیک فعال بمونه.
قربان اینا سطوح رو با الکل سفید 70% یا با محلول سفید کننده ضد عفونی کردن. ما شکست خوردیم، ما شکست خوردیم.
ضد عفونی سطوح با الکل اتانول 70% و محلول سفید کننده ویروس کرونا را از بین می‌برد. هشتگ کرونا را شکست دهیم.
خب با اعلام ساعت 12 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه حریر سخن باشید.